I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اولین بار من اسم سیسیلی رو از پدرم شنیدم. فکر کنم سال 90 بود، 1990 بود، اولین جام جهانی بود که من متوجه می شدم. یه انیمیشن توری نشون میده تلویزیون، توش این چکمه ایتالیا می اومد یه توپی رو شوت می کرد. بعد اونجا پدرم برام توضیح داد که این چکمه ایتالیاست، این توپه هم سیسیلیه. و این تو ذهن من موند که سیسیلی این توپیه که ایتالیا داره شوتش می کنه، به تصریح و به استعاره. بعدتر البته سیسیلی رو تو فیلم دیدم، پدرخوانده سه تو سیسیلی بود، این یه تصویر شد از سیسیلی به عنوان یکی از جاهایی که توش مافیا پا گرفته. اما خب فقط این نبود، مالنا هم توی سیسیلی بود، سینما پاراتیسو هم توی سیسیلی بود، این خب یه دلربایی و چارم دیگری داشت. و خلاصه اینطوری تصویر من از سیسیلی کم کم شکل گرفت. بعدتر یه کمی تاریخ خوندم، تاریخ جنگا رو دیدم، سیسیلی اونجا مهم بود تو جنگای جهانی، جنگ جهانی دوم مخصوصا. بعدم تو کارهایی که واسه بی پلاس و کانال یوتیوب و یه خورده امپراتوری روم و مدیترانه و هرچی بیشتر خوندم و دیدم، سیسیلی برام جالب تر شد. مخصوصا وقتی این نقشه رو دیدم، اصلا دیدم عوض شد. تو خود سیسیلی هم بودم، یه مغازه نقشه فروشی بود، نقشه های اینطوری میفروخت، اینو گذاشته بود. بعد من دیدم یهو جا خوردم و اصلا ایده اولیه این ویدیو همونجا توی ذهنم شکل گرفت. اصلا چند خطش هم همونجا نوشتم، چون اینجا بود که فهمیدم چرا سیسیلی انقدر ترکیب عجیبی از المانهایی که برای ما غریبن و المانهایی که خیلی آشنا هست. یه چیزهایی که تو ذهن من شرقی هستن توی سیسیلی میبینی، در جایی که غربه، وسط غربه. چون تو این نقشه نشونم داد که سیسیلی وسط مدیترانه است، وسط مدیترانه است. به قول گوته میگفت سیسیلی کلید دنیاست. میدونیم کلی از اتفاقای مهم تاریخ تمدن دور همین دریای مدیترانه افتاده. ادیان ابراهیمی، برآمدنشون، بعدن قدرت گرفتنشون، تثبیتشون، همه دور همین دریا بوده. از دوران باستان تا سده های میانه تا دوران مدرن، دور مدیترانه خیلی خبرها بوده. مدیترانه اگر حالا از نظر جغرافیایی هم وسط دنیا نبوده، از نظر اهمیت وسط دنیای قدیم بوده و سیسیلی همیشه وسط مدیترانه بوده. اینطوری که دیدمش خیلی برام جالبتر هم شد. بعد رفتم یه خورده بیشتر دیدم و دقیقتر دیدم و خوندم و شنیدم و یه خورده تحقیق و اینا، و حالا میخوام اون چیزایی رو که فهمیدم و فکر میکنم جالبه، برای من خیلی جالب بوده، برای شما هم تعریف کنم. یه سری چیزایی هم که قبلا گفتیم به هم دیگه میدوزه، پیوند میده و فکر میکنم که چیزای خیلی جالبی داره. هم واسه این که تاریخش رو ببینیم که بفهمیم چرا مثلا در مرکز سیسیلی، در پایتخت سیسیلی، پالرمو، یه خیابونی هست که توش هم به عربی نوشته اسمش و هم به عبری نوشته، در وسط پالرمو سیسیلی، و همین که چرا کلیسای جامعشون مثلا انقدر شکل مسجده، یا موزاییکاشون چرا انقدر آشناست واسه ما، و هم برای این که ببینیم مثلا سیسیلی کجاهاش دیدنی تره. خیلی سیسیلی مقصد توریستی مهمی، الان ببینیم کجاهاش دیدنی تره، چی داره برای دیدن، و خلاصه از این جور چیزا. همشو میخوام تو این ویدیو مروری بگم. داستان سیسیلی رو میخوایم تعریف کنیم. سیسیلی یک جزیره 5 میلیون نفر جمعیتش، یعنی از نصف کشورهای دنیا جمعیتش بیشتره. مساحتی هم همینه، یعنی درسته که ته ایتالیاست، درسته که خیلی ازش ممکنه نشنویم و اینا، ولی هم بزرگه هم به نسبت پرجمعیته. بزرگترین جزیره مدیترانه است با یه موقعیتی سرگذر بوده، یعنی هم خب اهمیت استراتژیکش خیلی زیاده، در نتیجه در معرض خطر همیشه. سیسیلی تو ایتالیاست، یعنی در اروپاست طبعا، ولی پالرمو که پایتخت سیسیلی عملا و لب ساحل جنوبی هم تازه نیست، به تونس نزدیکتره تا به روم. فاصله پالرمو تا تونس اندازه تهران تا بندرانزلی، تازه ساحل به ساحل هم نه، مرکز سیسیلی به پایتخت تونس، خط صاف بکشی نزدیکتر تا تهران به انزلی. بی خود نیست که در طول تاریخ سیسیلی دروازه ورود به اروپا بوده، همش آدما می اومدن اینجا که از اینجا وارد ایتالیا بشن و حالا مثلا بعدش هم بیان توی اروپا. تاریخشون هم مثلا همینطوری شروع میشه. مردمان البته بودن که بومی سیسیلی بودن و اینا، ولی ما حالا دیگه از اونها رد میشیم. قصه رو از قرن 8 قبل از میلاد شروع میکنیم، نه به خاطر اینکه اونها بی اهمیت بودن، به خاطر اینکه من خیلی علاقه فعلا به پیشا تاریخ و اینا ندارم. از قرن 8 قبل از میلاد شروع میکنیم، در واقع از وقتی که فینیقیایی ها که استاد دریانوردی و تجارت دریایی و اینا بودن، اینا خودشون رو رسوندن اینجا. فینیقیایی‌ها تمدن لب آبی بودن، اصلا خیلی اهل این که بیان تو نبودن، هر جا میرفتن همون لب آب بستشون بود. سیسیلی رو هم واسه موقعیتش آمدن سراغش، یک استاپ اوور بود، یک ایستگاه وسط راهی بود براشون در راه رفتن به غرب مدیترانه، یا حالا بعدن از اونور به شرق مدیترانه. گفتیم قبلا اصلا فینیقیه بیشتر از این که مثلا یک تمدن استعمارگری بودن، کلونایزر بودن به معنی اون موقع دیگه، بیشتر از این که اونطوری باشن اساسا یک کانسپتی بودن، یک مفهومی بودن از شهرهایی که همه لب آبن، لب مدیترانن و با هم ارتباط تجاری دارن. خیلی هم واقعا به خشکی‌های دورتر از دریا که پشت همین شهرها بودن کاری نداشتن. ولی فقط فینیقیایی‌ها نبودن که آمدن سیسیلی، اینا آمدن همون موقع یا کمی بعدش یونانی‌ها هم آمدن. اگر فینیقیایی‌ها فقط واسه لوکیشن و تجارت دریایی آمدن، یونانی ها که اونا هم دریانوردان قابلی بودن برای اون آمدن، ولی بیشتر آمدن دنبال خاک حاصل خیزش. یونانی ها دنبال جای جدید بودن برای مستعمره کردن، کلونایز کردن، به این معنی که برن اونجا که محصول خوب عمل میاد مواد خوراکی از اونجا بردارن ببرن واسه شهروندان خودشون در یونان. در اودیسه هومر هم یه جایهایی از داستانش در واقع در سیسیلیه، سفرش به سیسیلی. شهر مهم سیراکیوز رو هم که الان هم هست و برقرار و باصفا هم هست، همون موقع یونانی ها ساختن. آمدن اینجا غلات و زیتون و انگور و دیگه سیسیلی نان‌آور یونان بود، نان و شراب البته برای یونان. بعدم از نظر علمی فرهنگی هم همون موقع جای برجسته‌ای شد. ارشمیدس از شاخص‌ترین دانشمندان یونان باستان که ما الان میشناسیم، اسمشو میدونیم، اهل سیسیلی، اهل همین سیراکیوز بود، در ماگنا گراسیا، در یونان بزرگ، و البته سرنوشت تلخی هم داشت در همینجا. اون موقعیت مهم و استراتژیک معنیش همین بود که سر گذر بود، سر راه بود، یعنی مورد حمله بود، مورد جنگ بود در جنگ‌های طولانی بین همین یونانی‌ها و کارتاژ‌ها. کارتاژ ها ادامه فینیقیایی ها که حالا توش میگن از قرار هخامنشیان هم آمدن کمک کارتاژ ها، چون که با یونانی ها در جنگ بودن از اینا هم یه پشتیبانی کردن. سیسیلی سر جنگ بود، ساندویچ بود بین اینها. بعدتر در جنگ کارتاژ ها و رومی ها سیسیلی باز دوباره ساندویچ بود بین این دوتا قدرت بزرگ. عجیب هم نیست دیگه رو نقشه ببینیم دوباره کارتاژ ها جاشون کجا بود. کارتاژ ها جاشون در تونس امروز بود، محل استقرارشون از جمله در تونس امروز بود. تونس رو ببینین کجاست، چقدر نزدیکه به سیسیلی. وقتی قدرت بزرگی اینجا هست، عجیب نیست که نظر داشته باشه به سیسیلی، بخواد این گذرگاه رو کنترل بکنه. بعد اصلا فکر من همیشه فکر میکردم سیسیلی شمال تونسه، در حالی که همچی یه هوا شرق تونسه، شمالی جنوبی نیست، خود شرقی غربی میشه. نقشه رو ببینین، واقعا دقت رو نقشه هم خیلی چیزای جالب به آدم نشون میده. خلاصه ولی جنگ‌های روم و کارتاژ، جنگ‌های پیونیک، اولین جنگ‌های پیونیک اصلا همین جا بود، بیشترش همین دوره سیسیلی بود. آخرین جنگ هم میدونیم رومی ها پیروز شدن، یعنی قدرت بزرگ خشکی اون روزگار بر قدرت بزرگ دریایی که کارتاژ بود غلبه کرد و اینطوری سیسیلی شد اولین جای خارج از شبه جزیره ایتالیا که رومی ها تونستن بگیرنش. یعنی امپراتوری روم که میگیم میدونیم از روم شروع شد، از شهر روم شروع شد، بعدن اومد بیرون، اومد بیرون و بعد اومد از شبه جزیره ایتالیا هم بیرون و بعد هم دیگه رفت همه دور مدیترانه رو گرفت. آغاز برنامه های امپراتوری روم از همین سیسیلی بود که شروع شد. در واقع اولین جای خارج از شبه جزیره بود که گرفتن محصولات کشاورزی حالا از اینجا بره برای شهروندان خوشحال روم. داستان اسپارتاکوس رو اگر دیده باشین یا خونده باشین شنیده باشید، اونم درباره شورش بردگان در دوران امپراتوری روم، کجا؟ از همین سیسیلی. خلاصه این حرفا ولی اینه که از همون دوره باستان سیسیلی به خاطر خاک مرغوبش و به خاطر موقعیت استراتژیکش مورد طمع و نظر قدرت‌ها بود و از همون موقع هم شد کم کم دیگ جوشانی از آدم‌های و تمدن‌های مختلف و با پیشینه‌های متفاوت و همین طوری سیسیلی از اون موقع بود تا امروز. یعنی همه این مردمان دوره مدیترانه واقعاً یک جوری ردی، یک نشانه‌ای در این جزیره از خودشون دارن. حالا جلوتر میبینیم تو باورها، تو سنت‌ها، تو سلیقه‌ها، تو ژن‌های مردم از دوران باستان تا دوران مدرن همینطوری سیسیلی محل رفت و آمد. از دوره یونانی امروز که بریم سیسیلی کجا چیز میتونیم ببینیم؟ بیشتر در شرق جزیره، در دره معابد، در شهر سیراکیوز، در کاتانیا، در شهر نوتو، در تاورمینا. تاورمینا یک تئاتر بزرگی داره، مال قرن سوم قبل از میلاده، همچنان هم توش حالا برنامه و اینا برگزار میشه گاهی. اینجا که وایسی هم به کوه اتنا دید داری، کوه آتشفشان فعالی که نزدیک کاتانیاست، ورودی جزیره سیسیلی تقریبا، هم اتنا رو میبینی، هم به دریای خیلی قشنگش دید داری. این نمونه هم از تئاتر سالونای تئاتر یونانی روباز در دل طبیعت با همون حالا اهمیت و جایگاهی که تئاتر و نمایش برای یونانیا داشته دیگه. حالا یونانیه که در واقع خراب شده، روش رومی ها اومدن بنای آجری ساختن و طبیعتاً صحبت 20 و چند قرن پیشه. تو این 20 و چند قرن بارها البته که تغییر کرده و بازسازی شده و اینا، ولی نفسگیر واقعا، هم خودش هم اصلا اونجا ایستادن و فکر کردن به اینکه 2500 سال آدم ها آمدن اینجا ایستادن، نمایش دیدن، سرگرم شدن خیلی وقتا و همه چیشون فرق میکرده. 2500 سال همه چی عوض شده، همه چی فرق میکرده بجز منظره. در افق دیدشون همین دریا بوده و این طرف هم که نگاه میکردن همین کوه اتنا بوده. بیایم از دوره باستان جلوتر برسیم به سده های میانه. بعد از سقوط روم در سده های میانه سیسیلی همچنان پرتلاطم و شلوغه. روم که ضعیف شد، قدرت های جدید خودشونو رسوندن به سیسیلی با فرهنگ های تازه، با سیستم های اداری جدید. اول بیزانس بود، امپراتوری روم شرقی. 5 سال حتی اینا پایتختشون سیراکیوز بود، ولی خب کوتاه بود این دوره. تقریبا همه طول تاریخش رو سیسیلی تقریبا با استثناهایی از مرکز دور بوده، از مرکز قدرت هم دور بوده، از روم دور بوده، از استانبول، قسطنطنیه دور بوده، از مراکز قدرت هر جایی که بودن عموما دور بوده و خیلی وقتا برای همین هم آسیب پذیر بوده. حالا تغییر از روم به بیزانس شاید خیلی تغییر شدیدی نباشه، شدیده، از سیستم لاتینی به سیستم یونانی، ولی بالاخره روم همچنان امپراتوری رومه، از روم غربی به روم شرقی. مسیحیان همچنان، سیستم اداره همچنان تا حد زیادی رومیه. این دوره کلیسا زیاد ساخته میشه در سیسیلی و اینا، ولی کم کم بعدش سرکله مسلمون ها پیدا میشه. در قرن نهم در دوران امپراتوری عباسی، عرب های شمال آفریقا میان نه تنها سیسیلی رو، بلکه ساردینیا رو هم، بلکه بعدن بخش هایی از شبه جزیره ایتالیا رو هم میگیرن. شروعش زمان هارون الرشید، یک سردار خراسانی داشت به نام ابراهیم ابن الاغلب. اینو فرستاده بود یه حکومتی برپا کرده و در آفریقا، در تونس و الجزیره امروز و اینا حمله کردند به سیسیلی. و جالب اینه که امویانی هم که در اندلس بودن، در کوردوبا بودن، اسپانیایی امروز بودن و اینا، خب با عباسیون چیز نبودن، با هم یکی متحد که نبودن، اون اموی بودن، اینا عباسی بودن، ولی اینا با هم متحد شدن. ائتلافی از نیروهای عباسی و اموی با هم آمدن شروع کردن بیزانس رو شکست دادن. یعنی یکی یکی شهرها رو در سیسیلی گرفتن، پالرمو رو گرفتن، مسینا رو گرفتن، سیراکیوز رو گرفتن، تاورمینا رو گرفتن و از همونجا توی شبه جزیره هم رفتن. در طول قرن زمانهای بعد امارتهای عربی اسلامی داریم، جاهای مختلف ایتالیا، امارت باری داریم، حتی اینا به روم حمله کردن دوبار که حالا داستانش بمونه برای وقت دیگری. منتها حالا پیشرویاشون توی خود شبه جزیره نه زیاد بود نه پایدار بود، بیشتر حمله میکردن و میزدن و میرفت. ولی در گرفتن جزایر مثل مالت، مثل ساردینیا و مثل همین سیسیلی موفق تر بودن. قرن نهم اینطوری بود، از اوائل قرن ده دیگه کل سیسیلی دست مسلمونا بود، مدتی در قلمرو پادشاهی فاطمیون مصر بود، پادشاهی شیعه، شیعه اسماعیلی، قرن ده اونجا رو داشتن، امارت سیسیلی داشتن و اون دوره هم اثرش روی سیسیلی ماندگاره. تا امروز اثرش هست. زبان اینها عربی سیسیلی بود، یک فرهنگ عربی بیزانسی درست شد توشون، زبان امروزشون هم یه تهمزه‌ای از عربی داره.
رئیس ات باس عزیزاری ات عزیز تابوتو تبوت ان عربیک ات تکافن
یس
ات اگزکتلی د سیم.
خیلی کمتر از زبان مالتی مثلا، مالت هم یه خورده تاریخ شبیه اینجا، ولی خب زبانش خیلی بیشتر رنگ و آهنگ عربی داره.
الف نیم اثنین الثلاثاء اثلیتا الاربعاء لعبا الخمیس الخمیس.
ولی به جز زبانم رد پاشو میبینیم، رد پای اون دوره رو تو غذاهای سیسیلی میبینیم، تو معماریاش میبینیم، تو بازاراش میبینیم، از اون چیزایی که چشم ممکنه انتظار نداشته باشه تو ایتالیا ببینه. ولی همش باید به خودت یادآوری کنی که این سیسیلیه. داستان سیسیلی خیلی قدیمی تر از داستان یک کلیت واحدی به نام ایتالیاست. 200 سال نشده هنوز که ما به این فرهنگ‌های متنوعی که از سیسیلی تا لومباردی و میلان و اینا هستن به همشون میگیم ایتالیا. اینا تازه شدن ایتالیا. سیسیلی سیسیلیه و ایتالیا پر از تیک فرهنگ‌های مختلفه و البته حالا یه فرهنگ رومی مؤثرتر هم که بوده و قبلا در روش صحبت کردیم و بعدن هم میکنیم. این دوره اسلامی خیلی هم اثر گذاره روی سیسیلی، خیلی زیاد. عرب‌ها آزاری برای مسیحیان و یهودیان سیسیلی و اینها نداشتند. قبلا هم جای دیگه هم دیدیم سنت امپراتوری عباسی کلا رواداری بود عموما، اصلا دلیل بقا و ثباتشون هم همین بود. در سیسیلی همین اسباب رشد شد، هم رشد فرهنگ و معماری و زبان و هم اقتصاد سیسیلی تو این دوره رونق گرفت. عرب‌ها سیستم آبیاری جدیدی آوردن برای سیسیلی که برای ما البته آشناست ولی برای اونا تازه بود. شروع کردن و موقع قنات کندن. قنات یا کاریز ابداع مهندسی ایرانی بود از دوره باستان که قبلا هم گفتیم اگر نبود خیلی از شهرها و روستاهای کنار کویر اصلا وجود نمی داشتن. با قنات‌ها آبرسانی کردن، قنات خب مناسب آب و هوای اونجا هم بود، کمکشون کرد برای رشد کشاورزی. بعد حالا که تونستن آب ببرن چیزای تازه‌ای شروع کردن کاشتن. الان شما بری سیسیلی از در و دیوار نقش و نگار لیمو میباره، لیمو ترش، این سبزان از این زردا، از زیردیگی و سفره و تابلو و بشقاب و تزیینات در و دیوار و میز رستوران و موزاییکا و اینا. خیلی هم قشنگه. این یک یادگار واضح اون دوره است. یعنی خود مثلا لیمو هم نداره، نمیدونم چرا اینو آوردم، این لیمو هم نداره به عنوان مثال، ولی خیلیش لیمون داره، حالا عکسش رو نشون میدیم. این یادگار واضح اون دوره است. لیمو رو ولی خلاصه عربا آوردن به سیسیلی و میوه های دیگر رو و برنج و بعضی جاها نوشود پنبه رو. اصلا یه جاهایی میگن نوآوری های اون دوره یه طوریه که باید بهش گفت انقلاب کشاورزی عربی، که حالا یه مقدار بحثه، بعضی ها میگن اقراق، ولی حداقل نشون میده که اثرش بزرگ ارزیابی میشه امروز هم. البته واقعا فقط در سیسیلی نیست، فقط هم در کشاورزی نیست، ولی حالا این اون جاییشه که به داستان ما مربوط. و از نظر علمی هم پالرمو مرکز سیسیلی اون موقع خیلی رونق گرفت. همین مطالعات گیاهشناسی و بوتانیک و کشاورزی و اینا، هم ریاضی و اخترشناسی و فلسفه و ادبیات و معماری و مهندسی و طب و دیدیم از زمان یونانیان بود، زمان اسلامی هم ادامه پیدا کرد، حالا بعدن هم میبینیم ادامه پیدا میکنه. باز کتابخونه های مفصلی داشت پالرمو، ترجمه توش زیاد میشد. قبلا گفتیم درباره عصر طلایی اسلام، همون دور است که مسلمان ها رسیدن به سیسیلی، گفتیم از دوران هارون و رشید شروع کردن، وقت خوبی آمدن، یعنی از نظر اینکه تمدن اسلامی وقت خوبی به سیسیلی رسید و کمک کرد به رونق سیسیلی خیلی کمک کرد و این ادامه پیدا کرد. خیلی سنت‌هاش تا مدت‌ها بعد از رفتنشون هم ادامه پیدا کرد. از قرن 9 تا اواخر قرن 11 سیسیلی دست مسلمان ها. بعد نوبت نورمن ها شد که بیانو بگیرنش. نورمن ها کی بودن؟ نورمن ها وایکینگ بودن. و حالا ممکنه آدم بگه که وایکینگ ها سرکلشون چطوری اونجا پیدا شد؟ جوابش اینه که اینا وایکینگ هن. سرکلشون همه جا پیدا میشه. اگه یه روزی قصه وایکینگ ها رو تعریف کنیم میبینید مردمانی از وایکینگ ها تقریبا همون موقع ها گرگان هم اومدن. خیلی مردمان عجیبی هن واقعا. واقعا باید قصه شون رو در بیاریم سر فرصت بشینیم ببینیم چیه. تقریبا همزمان در قرن 11 300 سال قبل از کریستوف کلمب رفتن آمریکا، همون موقع مردمانی از اینا گیلان و مازندران و گرگان بودن و مردمانی از اینا هم سیسیلی بودن و سیسیلی طوری بودن که اصلا حکومت اونجا رو گرفتن دستشون. چطوری ایناشو کار نداریم، ولی خلاصه رفتن و حکومت رو گرفتن. دو قرنی هم اینا حکومت کردن، از حدود سال 1000 تا 200 سال بعدش. خیلی هم دوره مهمی در تاریخ سیسیلی بود دوره اینها. تا حالا اگه دقت کرده باشین دیدیم سیسیلی داره بین فرهنگ‌های مختلف دست به دست میشه، فرهنگ‌هایی که هر کدوم سرآمد زمان خودشونن. دست یونانیا بود، فینیقیا بود، رومیا بود، بیزانسی ها بود، دست مسلمونا بود. اینا هر کدوم شاخ زمان خودشون بوده. نورمن ها که اومدن سیسیلی رو چطوری اداره کردن؟ با ترکیبی از همه این فرهنگ‌های گذشته. یک طوری که در اروپا نظیر نداشت. یک کاتدرال‌های اینا ساختن، نشانی از این ترکیب تمدنی و فرهنگی توشه واقعا و نتیجهش چشم نوازه، کم نظیره. یک دوره درخشانی میشه این قرنها برای سیسیلی و واقعا برای ما هم که الان میتونیم بریم ببینیم آثارش هست، یا میتونیم ببینیم، میتونیم دربارش بخونیم. اون دیگه جوشانی که گفتیم که شروع شده بود از زمان دوران باستان، دیگه جوشان چند فرهنگی سیسیلی دیگه قلقل داره میکنه تو این دوره. یه مثال بگم ببینیم چه خبره. یه نقشه اون موقع در دربار پادشاهان وایکینگ سیسیلی، پادشاهای نورمن سیسیلی کشیدن. دانشمندی اینو کشید به نام الادریسی. الادریسی دانشمند مسلمانی بود، در دنیای اون روز رفته بود، گشته بود و این ورا دیده بود و اون ورا دیده بود و اینا. 15 سال در دربار راجر دوم در پالرموی سیسیلی نشست کار کرد. با جهانگردا صحبت کرد، با بازرگانان سفر کرده و جنگاوران و فرماندهان نورمن و خود راجر و اینا صحبت کرد. آقا اینجای دنیا چه خبره، اونجا رفتی چطور بود، اینجا رو تعریف کن. نقشه های قدیمی رم خوند، مطالعه کرد، نهایتاً یک اطلسی درست کرد به نام تابولا روجیانا، روجریانا، نزهت المشتاق فی اختراق الافاق. 70 تا نقشه کشید که دنیای امروز این شکلیه. خیلی اطلس مهمی بود، تا قرنها بعدش استفاده میشد. حالا تکنیک های نقشه کشیدن و درآوردنش خودش بدیع بود، داستانی بود واقعا، چون مسیحی ها که نقشه میکشیدن عموما بر اساس کتاب مقدس میکشیدن. این با تکیه بر مکتب بلخ و تکنیکایی که در بغداد زمان عباسی دیولوب شده بود و با تکیه بر اونها نقشه هایی ساخت و اطلسی نوشت با جزئیات شهرها، جزئیات مناطق. نقشش طبیعتا کامل نیست، دیدشون از دنیا کامل نبوده قطعا، ولی نقشه بود که تا قرن 18 و 19 همچنان چاپ میشد و نمایش میدادن، از روش چیزایی رو آموزش میدادن. میدونستن دیگه کامل نیست، ولی خیلی چیزاش هم استفاده میکردن. این خیلی نمونه جالبیه، چون نشون میده دوران نورمن ها چقدر دوران مهمی بوده و اصلا چطوری میگیم دوران خوبی بوده برای علم و ترویج علم و تنوع فرهنگی و دینی و قومی. یعنی چی؟ انظر ما سیسیلی تو ایتالیاست دیگه. در سیسیلی ایتالیا در دربار پادشاهی که نورمنه، وایکینگه، دانشمندی که متولد اسپانیای امروزه، 15 سال فرصت داره کار میکنه، جامع ترین اطلس جهان رو می نویسه به زبان عربی. این خیلی فرق میکنه با تصویری که مثلا من از قرون وسطا تو ذهنم داشتم. قرون وسطا یعنی وقتیه که حالا تو خود دنیای مسیحی خیلی از اون انشقاق بزرگ در کلیسا نمیگذره که دنیای لاتین و دنیای یونانی رو از هم جدا کرد. جنگای صلیبی یکم اون طرفتره، دارن تیکه تیکه میکنن همدیگر رو، مسلمان ها و مسیحی ها. اینجا وسط مدیترانه اینطور. کلن اصلا این صده های میانه احتمالاً درخشان ترین دوران سیسیلی بوده. تو دوره اسلامی هم وضعش خوب بود، ولی بعدن در دوره نورمن ها دیگه اوجش بود. خیلی آثارش توی جزیره هست و واقعاً جذابش میکنه. چیزهایی میسازه که چشم بیننده بهش عادت نداره. بعد توی همینم گل عصر طلایی سیسیلی میگن دوران پادشاهی بود به نام فردریک دوم. ایشون اگه میخواین یکم گیج بشین بگم بهتون که امپراتور مقدس روم هم بود. یعنی عنواناشو بخوام بخونم میبینید دیگه: فردریک دی سکند واز کینگ آف سیسیلی، کینگ آف جرمنی، کینگ آف ایتالی and holy roman emperor. پادشاه اورشلیم بود، کینگ آف جروزالم هم بود. خیلی حکومت گسترده‌ای داشت، منتها از زمین‌های خاکی سیسیلی شروع کرده بود. در 3 سالگی اینجا پادشاه شده بود، شریکی با مادرش، بعد رفته بود و بقیه ایتالیا رو، بقیه آلمان و اینا رو گرفته بود. در جنگ‌های صلیبی هم رفته بود اورشلیم رو گرفته بود. با جنگ هم انگار نگرفته بود، با مذاکره گرفته بود، هم اورشلیم رو، هم بیت لحم رو، هم نظره رو، هر اینا شهرهایی که بود در مسیحی ها، خب خیلی شهرهای مهمی بود، اینا رو با مذاکره گرفته بود. بعد اینا رو میخونی میگی که پس لابد شاه مسیحی ها بود دیگه، شاه مثلا قدیس مسیحی ها بود. بعد میبینی نه، این بجز مسلمان ها با یکی دیگه هم در جنگ بود، اونم پادشاهی پاپ ها. یه طوری در جنگ بود که گفتن اصلا این آنتی کراسته، گفتن این ضد مسیحه، مثل این که مثلا بگه یکی دجاله تقریبا فرهنگ اسلامی. خیلی پادشاه جالبیه، در دورانش خیلی آزاد بودن آدم ها، هر کی به دین خود باشن. دربارش در سیسیلی باز بود به مسلمان و یهودی و مسیحی، و علاقش به علم و هنر و اینا زبان زده، خودش دستی در شعر و ادب داشت.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اصلاحات حقوقی که میگن در دورش شد خیلی مهمه، با تکیه بر میراثی که فرهنگ‌های مختلف اونجا داشتن. وضعشون خوب بود، قصر و کلیساهای مهمی ساختن در زمان خودش، یه سری ساختمونای بیزانسی ساختن، یه سری اسلامی ساختن، رومانسک ساختن. بعد دیدن که خب این استایلا رو میشه قاطی کرد، جاهای قاطی کردن، سازه لاتینه، بعد مثلا موزاییکا طلایی، مثلا بیزانسی، همش از این قوسای معماری اسلامی داره، نوشته هاش یه طرف یونانیه، یه طرف عربیه، یه طرف لاتینه. خیلی واقعا چیز جالبیه اون چیزهایی که در سیسیلی در زمان رومان ها، مخصوصا در زمان فردریک دوم ساختن. آدمی بود که معروف بود به استوپور موندی، واندر آف دی ورلد، شگفتی جهان. خودش هم میگن رنسانسمن بود، پالیمث بود، همه چیزدان یا حکیم به قول ما، 6 تا زبون حرف بزنه و دانشمند بود و خودش معماری دوست داشت و بلد بود و شاعر بود و پشتیبان هنر بود و ترویج شعر میداد و خیلی کارهایی که کردیشون میگن مؤثر بود، اصلا بعدن در زبان ایتالیایی مدرن. حالا خودش هفته مال قرن 13، مال خیلی وقت پیشه، مال تو تاریخ هایی بخوای بدونیم مال زمانی که، مال زمان مغوله. هر وقت تو تاریخ رسیدیم به سالهای 1200 قرن 13، بدونیم سمت ما مغولان، مغولا دارن فشار میدن، یا آمدن یا هستن یا دارن میان، دوران مغول هست، سالهای 1200. این آقای فردریک دوم هم مال اون موقع است خلاصه. و اینطوری که من الان فهمیدم یه جاهای خیلی تحسینش میکنن، الان میگن بهترین پادشاه کل سده های میانه بود. یه جاهایی هم مخصوصا در آلمان انگار خیلی تحویلش نمیگیرن که نفهمیدم چرا. ولی چه در پادشاهی و چه در کارهای علمی فرهنگی و چه در فرماندهی نظامی و جنگ و اینا، خلاصه پادشاهی که دربارش حداقل بحث هست بعد 800 سال. بعضی اصلا میگن آلمانیه، بعضیا میگن ایتالیاییه، چون پادشاه آلمان هم گفتیم بود. مجسمش الان مثلا تو سیتی هال هامبورگ هم هست، در ناپل ایتالیا هم هست. چیز جالب دیگه بگم، یه نوادگانی ازش اتفاقا همچنان در سیسیلی زندگی میکنن، در یک عمارتی ته بازار محلی پالرمو که میشه رفت و خونه‌شون رو دید، میشه رفت خودشون رو دید و خونه‌شون رو هم دید، عمارتشون رو هم دید، یه قصریه در واقع. من رفتم دیدم، بنا مال قرن 17 با کلی ریزکاریای سالن و بالروم اینطور و اتاق اونطور و داده، تاریخ خیلی مفصلی، ساختمونه توش البته معماری عرب نورمن هم داره، به خاطر اینکه کنار برجای دیدبانی قدیمی شهر درست شده، اون ستونا هم یکیش یا دوتاش تو خونه افتاده، ولی خب نقش و نگارای سقفش و موزاییکای کفش و سرامیکای قدیمی که دارن و اینا هم که توش زندگی میکنن، نوادگان فردریک دوم امپراتور مقدس رومن، بزرگم هست امارت، خرجش هم بالاست. اینا الان تور میذارن و خودشون نشون میدن خونه رو، یه خانواده خیلی جالبی هم هستن. پالرمو اگه رفتید پیشنهاد میکنم سر بهشون بزنید، حالا دیگه واقعا تو قصه اینا نریم. رفتم یه خورده توی داستان فردریک و خانواده و ایل و تبارش، به خاطر اینکه میگن دورش عصر طلایی سیسیلی بود، دوره‌ای بود که میگن برای اولین و آخرین بار در تاریخ اروپا سه تمدن بزرگ مدیترانه، یعنی تمدن یونانی و تمدن لاتین و تمدن عربی، در هارمونی و هماهنگی با هم کار میکردن. اینو ایشون میگفت در این ویدیو. مردمانی بودن چند زبانه، چند زبان رسمی داشت اون موقع سیسیلی، چند فرهنگی. یه نمونه جالب دیگه از اون موقع بگم، این کاتدرال پالرمو اون موقع ساخته میشه، یکی از عجیب ترین کلیساهایی که من دیدم. کلیسا از اولم کلیسا بود اصلا، ولی نمای بیرونی و حالا هم نمای بیرونی و هم نمای داخلیش یه المانهایی داره که آدم تو مسجد دیده، اصلا یه خورده آدم شک میکنه که واقعا مسجد یا کلیساست، از مسجد انتظار داری. سبک معماریش میگن عرب نورمنه، ولی المانهای گوتیک هم داره که حالا خب اینا طبعا قرنهای بعد در بازسازی اضافه شده، یا اصلا المانهای نئوکلاسیک داره که اینا دیگه قرن 18 و اینا آمده توش. ولی قبر راجر دوم و فردریک دوم و چند تا دیگه از پادشاهان و شخصیت‌های مهم تاریخ سیسیلی هم اونجاست و طبعا نماد فرهنگی مهمی هم هست برای سیسیلی. امروز عکسش هم خیلی جا هست، نه فقط به عنوان عبادتگاه، بلکه به عنوان یه جای دیدنی و یه جایی که یادآور این فرهنگ چند وجهیه، فرهنگی که از چند جای مختلف تغذیه شده. این هم از یادگاری‌های مهم اون دوره نورمن هاست. و البته دوره نورمن ها همش هم دوران جشن وحدت و اینا نیست، یه خاندان هم نیستن البته حکومت میکنن، از پادشاهایی که اتصالشون به جنوب و به آفریقا زیاده توشون هست تا پادشاهایی که جرمنی یا اتصالشون به شمال خلاصه بیشتره. بعد از جایی به بعد رواداری کمتر میشه. تا قرن 13 بیشتر جمعیت احتمالاً مسلمان بودن، به جز نواحی شمال شرقی و نزدیک سرزمین اصلی ایتالیا، اونا مسیحی بودن و یونانی بیزانسی و اینا. ولی بعدش این عوض میشه، یه دورانی شروع میشه که فشار روی مسلمونا زیاد میشه. قبلش واقعا داشتن مسیحیان لاتین و بیزانسی و مسلمون و یهودی و اینا کنار هم زندگی میکردن، جنگ و درگیری هم زیاد میشه. جرمن ها و نیروهای پاپ ها و اینا در سیسیلی شروع میکنن با هم جنگیدن. بعد یک عربی میاد میگه من امیرالمؤمنینم و شورش میکنه و جنگ بین مسلمونا و مسیحیا مغلوبه میشه و نهایتا مسلمونا حذف میشن عملا، دیگه مسلمونا حذف میشن به اون شکل از سیسیلی. در قرن‌های بعد بیزانسی‌ها و فرهنگشون هم کامل حذف میشن، لاتینایز میشه، اصطلاحاً کاتولیک میشه و سیسیلی متحد میشه با پادشاهی پاپا. از اونجا به بعد دیگه سیسیلی بیشتر وصل همیشه به شمال و به عنوان ادامه اتفاقی که در جنوب ایتالیا داره میفته اینجا دیده میشه. از اواخر قرن 13 هم سیسیلی وارد یک دوره ناآرامی میشه. یه مدت نظر سیاسی تو حکومت‌های فرانسوی میره، سیسیلیا خوششون نمیاد، خیزشی و قیامی و شاه رو میندازن. لحظه مهمی هم هست، حالا هم استقلال خواهی اینها رو نشون میده و همین که خب جنگ اینا یک بخشی از درگیری‌های بزرگتر بین حکومت‌های فرانسوی و اسپانیایی و از این بالا ناپل و پاپا و بیزانس و اینا هم هست. ولی حالا همه اینا به کنار، مهمترین چیزش برای من اینه که داریم میگیم قرن 13 اینا انقلاب کردن و حکومتی رو انداختن. این از اولین نمونه های یک خیزش و انقلاب موفقه و به همین مناسبت هم خیلی بعدن بهش برگشتن و مطالعهش کردن و اینها عجیب اتفاق عجیبی برای موقع مردم بیان حکومتی رو بندازن. ولی خلاصه شد و بعدش دیگه سیسیلی رفت توی امپراتوری اسپانیا، یعنی در حکومت کسایی که این طرف مدیترانه داشتن حکومت میکردن و 4 قرن بعد دوره افول بود برای سیسیلی. در امپراتوری هابسبورگ بود. منتها خب اولا که رونق از مدیترانه کم کم رفت، سیسیلی هم وسط مدیترانه بود و تا مدیترانه داغ بود، سیسیلی هم داغ بود. قبلا گفتیم استانبول که افتاد دست مسلمانان عثمانی، راه‌های قبلی تجارت بسته شد. کانال سوئز هم که خب باز نیست. مدیترانه از رونق افتاد، دزدی دریایی و دریازنی و اینا هم توش زیاد شد. اروپایی‌ها در جستجوی مسیرهای تازه برای تجارت دریانوردیشون پیشرفت کرد، آمدن دیگه پرتغالیا پایین آفریقا رو دور زدن و از اون پایین رفتن تا هند و از این ور رفتن به آمریکا رسیدن و مدیترانه ناامن‌تر، کم رونق‌تر از قبل. سیسیلی هم وضعش خراب، توسعه و پیشرفت خبر نیست، سیستم فاسد، دوران بدیه. نه رنسانس خیرش به سیسیلی رسید، بیشتر از اینکه سیسیلی به شمال ایتالیا مربوط بشه اون موقع در واقع از دور با اسپانیا کار داشت. نه ایده های روشنگری و اینا عملا در سیسیلی کاری کردن، نه در آموزش اتفاقی افتاد، نه زیر ساخت ها، نه اقتصاد مدرن شد، نه قدرت اشراف مثلا بگی یه خورده کم شده باشه. البته اسپانیا پول داشت در می آورد از دنیای جدید، برای همین پول در سیسیلی مقدار می اومد، خرج ساخت و ساز میشد. یک زمین لرزه هم داشتن که همه جا رو خراب کرد، بعد باید می ساختن با این پولای تازه کلی ساختن. خیلی معماری های باروک و اینا می بینیم، کلیساهای باروک و اینا توی سیسیلی می بینیم، اینا مال اون دور است. خیلی شهرسازی های جدید مال اون دور است. تو خود پالرمو یک 4 راه معروفی هست وسط شهر بین چند تا از این کلیسا معروف ها، اینا معماری باروک. هرچی میگیم باروک در سیسیلی مال زمان اسپانیایی هست، قرن 17 مثلا. خیابونای پهن و میدونای بزرگ و یه خورده فضاهای عمومی و از اون تنگ و ترشی شهرسازی قرون وسطایی فاصله گرفته. دو تا از این خیابون صاف بلندا صاف میرسند به هم دیگه، یه 4 راهی به اسم کواترو کانتی. هر گوشش از این 4 تا گوشش یک مجسمه است، مثلا 4 طبقه اثر هنری فکر کن، 4 طبقه مجسمه است. یه فرشته نگهبان شهره، بعد زیرش 4 تا فواره، زیر هر کدوم یعنی یه فواره است برای یکی از 4 فصل سال، بالاش 4 فرمانروای اسپانیایی سیسیلی و پرچمهاشون و از دیدنی‌های معروف و جالب شهره که خوب چند دقیقه آدم اینو نگاه کنه، یکی از مهمترین یادگاری‌های دوره اسپانیاست. منتها خب حالا معماری شکوهمند بود یه خورده و معماری گرون و اینا بود، ولی به وضع مردم این کمکی نمی‌کرد. 4 قرن سیسیلی دست اسپانیایی هست و به قول ایشون که تو این ویدیو میگفت تو این 400 سال تقریبا هیچ اتفاقی نمیفته. آریستوکرات ها یه خورده پولدارتر میشن و دهقان های سیسیلی همچنان تقریبا یکی از فقیرترین دهقان ها در کل اروپا میمونن. نه صنعتی و نه راهی و نه حرکت تازه‌ای و نه هیچی. 4 قرن میمونه سیسیلی اینطوری تا زمان انقلاب فرانسه. اواخر قرن 18 حالا بحث‌های آزادی خواهانه و تمایلات انقلابی و اینا بین نخبه‌ها و روشنفکرها هست، سرکوب شد البته. ناپلئون آمد ایتالیا رو گرفت، وضع اینا بدتر شد. چند قرن بود که ناپل و سیسیلی با هم بهشون حکومت میشد، تو پادشاهی ناپل بود که حالا مثلا به سیسیلی هم حکومت میکرد. بعد حالا اولش که ناپلئون اومد، این بوربونایی که در ناپل و سیسیلی حکومت میکردن تو ناپل بودن، اینا فرار کردن از دست ناپلئون، پناه آوردن به سیسیلی. ملکه اینا دختری بود از دختران ماریا ترزا، امپراتور قدرتمند هابسبورگ، یعنی خواهرش میشد ماری آنتوانت، ملکه فرانسه که انقلابیون فرانسه کمی پیش گردن زده بودن و خلاصه دیگه موندن نداشت، دیگه وقت فرار بود و درست هم بود، باید فرار میکردن. طولی نکشید که ناپلئون اونجا وقتی امپراتور که شد در واقع برادرش رو گذاشت شاه ناپل، فرصتی برای اینها دیگه اونجا نبود. اینا خلاصه رفتن سیسیلی. بعد انگلیسی ها آمدن پشت این خاندان سلطنتی فرانسه، همونطوری که در قصه ناپلئون و فرانسه گفتیم، انگلیسی ها آمدن کمک کنن به خانواده بوربون ها دیگه. آمدن سیسیلی رو گرفتن که دست ناپلئون بهش نرسه، یعنی سیسیلی رفت تحت حمایت قدرت خارجی، این بار بریتانیا. سیستم سیاسیش تو این دوره یه خورده عوض شد، وستمینستری شد، دو پارلمانی شد، یه پارلمان مانندی از دوره اسپانیایی شروع شده بود و اینا، ولی این استقلال خواهی همچنان زنده بود. نیمه قرن 19 در انقلابای 1848 قصه شو توی این ویدیو گفتیم، اصلا پالرموی سیسیلی یکی از جاهایی بود که جرقه انقلابا توش خورد. در مسینا یه مدت اصلا انقلابیون قدرت رو گرفتن دستشون. انقلابیون اینجا از اون گروه انقلابی هم هستن که استقلال میخوان، ولی ارتش 20,000 نفره فرستاد پادشاه از ناپل و کشتار وسیعی کرد، یه طوری که اون پادشاه معروف شد به کینگ بومبا، پادشاهی که بمباران کرده. و بعد خب انقلاب شکست خورد، 20,000 نفر ارتش فرستاد انقلاب رو سرکوب کرد. وضع بدی بود البته، چون سیسیلی همیشه تقریبا اینطوری بود که درجه دو بودن، از دور بهشون حکومت میشد، الان درجه سه شده بودن، یعنی کینگدم آف تو سیسیلیز داشتیم، پادشاهی دو سیسیلی داشتیم که خودش در فرمان اسپانیا بود و مرکز این پادشاهی ناپل بود. سیسیلی دیگه ته زنجیره غذایی بود واقعا. و وضع سیسیلی کماکان همین بود، کمابیش در واقع همین بود تا دوره ریسورجیمنتو، دوره اتحاد ایتالیا، وقتی که ایتالیا، این مناطق مختلف ایتالیا با هم یکی شدن ایتالیای واحد. داستانش بمونه مفصل برای جای دیگه. 1860، 170 سال پیش، 160 خورده سال پیش، گاریبالدی آمد و پادشاهی ساردینیا درست شد و بعدم سیسیلی به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه ایتالیا بهش پیوست و بعدم که این اصلا شد پادشاهی ایتالیا. منتها این چیزی نبود که همه تو سیسیلی طرفدارش باشن، یادمونه اینا استقلال برای خودشون میخواستن، حتی خیلی هاشون که قدرتی داشتن میخواستن سیستم اقتصادی و سیاسی باشه که دست خودشون باشه. همون موقع هم باز چند تا شورش و قیام و اینا اتفاق افتاد، اونم سرکوب شد. این دفعه دولت ایتالیا بود که سرکوب کرد، نیروی دریایی فرستاد، بمب ریختن رو پالرمو، نیرو پیاده کردن، کلیا رو کشتن، کلیا رو گرفتن اعدام کردن. 10 سال بعدش جنگ‌های نامنظم و پارتیزانی و اینا بود و جواب حکومت ایتالیا هم حکومت نظامی گسترده، اعدام، زندان، تخریب روستاها. یک فصل تاریکی شد اینم در داستان اتحاد ایتالیا، چون در واقع قصه مقاومت جنوب بود و سرکوب شمال و نتیجه نهاییش این بود که سیسیلی شد بخشی از ایتالیا، شد بزرگترین ایالت ایتالیا ولی توی ایتالیا و پر از مشکل. از قبل مشکل داشت، از همون موقع جنوب ایتالیا هم مشکل داشت، هیچ وقت به اندازه شمال رونق نداشت، توسعه نداشت، از قدیمش هم نداشت. اون موقع هم شمال انقلاب صنعتی شده بود، رونق گرفته بود، جنوب نشده بود. سیسیلی همون کشاورزی بود که از قدیم بود، که اونم تازه دیگه این موقع زیر سایه آمریکا رفته بود، اهمیتش از دست داده بود، بهره‌وریش هم خیلی پایین بود به نسبت. بعد از یک پارچه شدن هم اوضاع خراب، فقر گسترده تر، بیکاری بیشتر و این حالا قصه کل جنوبه، ولی سیسیلی هم همینه. بعد نه که دور از مرکزم هست، نه که جزیره هم هست، کنترل دولت مرکزی روش سخته، بیتوجهی هم بهش میشه، یه نیازهای اصلی هم هست که بالاخره سر جاشه و کسی نیست که جوابشونو بده، ناامنی میشه، یکی باید بالاخره بیاد امنیت مردم رو تأمین کنه. اگر دولت مرکزی نمیاد یا نمیرسه یا نمیتونه یا نمیخواد یا هرچی، خب یکی دیگه میاد این کارو میکنه. و این یه جوری تعریف کردن قصه تولد مافیاست. سیسیلی محل شکلگیری و تولد یک تعدادی از مهمترین خانواده های معروف و اصلی مافیا و اصلا فرهنگ و سنت مافیاست در ایتالیا. تو این وضع بد و تو این خلأ قدرتی که اونجا بود، مافیا پا گرفت با خشونت، با معاملات پنهان، فساد توی سیستم بود، با استفاده از این فساد بیشتر کردنش، استفاده از نارضایتی مردم. مردم ایتالیا، مردم سیسیلی مثل مردم خیلی جاهای دیگری از ایتالیا و خیلی از جاهای جنوب مخصوصا، فکر میکردن که اون وعده هایی که در ریسورجیمنتو بهشون داده شده بود، در اتحاد داده شده بود، بهش عمل نشده. شکاف بین سیسیلی و ایتالیا بزرگ بود، اون استقلالی که قولشو گرفته بودن خبری ازش نبود. گاریبالدی هم بعد از موفقیت مرخص شده بود عملا. دولت ایتالیا هم همچی خیلی خاطرخواه سیسیلی نبود، فقیر، توسعه یافته، به یه زبونی حرف می زدن که اینا درست هم نمی فهمیدن ایتالیایی ها، فرهنگشون هم فرق می کرد. اینجا خیلی هوای خونواده رو داشته باش و به نزدیکانم برسم و اینا بودن، تا حد خیشاوند سالاری. ارزش ها متفاوته واقعا، زمینه ها متفاوته، تاریخ هم که متفاوته. اینا همه فضا رو تقویت میکنه و بهتر میکنه برای اینکه یک شبه دولتی اینجا درست بشه، یه سیستمی جایگزین دولت، یه سری کارهای دولت رو بکنه ولی دولت نیست، نظارتی روش نیست، شفافیتی روش نیست، مافیا، فقر، بیسوادی، بیتوجهی، رشد مافیا، همه صادرات لیمو کم کم دست مافیا، بیزنسا هر چی که هست یه جوری زیر تیغ مافیا. بعد اوضاع بد بود، 1908 زمین لرزه آمد، افتضاح شد اوضاع، مخرب ترین زمین لرزه تاریخ اروپا. 110 سال پیش زمین لرزه آمد، نصف مردم مسینا رو کشت. کلا از نظر بلایای طبیعی خیلی سیسیلی حادثه خیزه. بین همین مسینا که این زلزله آمد و کاتانیا اتنا هست. اتنا رو جلوتر گفتم، آتش فشان فعالیه که همین 2021 انقدر فوران کرد ریز ریز 30 متر قد کشید. سیسیلی واقعا جای خاصیه، از نظر زمین شناسی هم جای خاصیه، صفحات آفریقا و اوراسیا اونجا به هم میرسن و کلی داستان درست میکنه. بعد همین اتنا، بذار یه چیز جالب دیگه بگم، همین اتنا، همین آتش فشان فعالیه. شما فکر کن یک کلی آدم دارن نزدیک آتش فشان زندگی میکنن، آتش فشانی که قبلا هم فوران کرده و مخربم بوده و اینا. این رو خلقیات آدم ها اثر میذاره، رو فرهنگ اون جامعه اثر میذاره. آتش فشانی که چند بار زندگی ها رو خراب کرده، صخره های آتش فشانی و سنگ های سیاه، حالا اتنا هم تو دیدت نباشه، اینها یادآوری میکنن که همه چی ممکنه که از بین بره به زودی، یه دفعه ای. من یه دوستی دارم اهل کاتانیا، این میگه چیزی که واسه ما مونده از این اینه که دم رو دریاب، که هیچ معلوم نیست که فردا این آتش فشانه فوران نکنه، همه چی از بین نبره، هر صفایی که میخوای بکنی همین امروز بکن. و حالا این حالا خودش عواقبی داره، عواقب مثبتی داره تو فرهنگش و خیلی خوش بگذره و اینا، عواقب منفی هم حتما داره. خلاصه ولی اینجا بودم که وضع نابسامان سیسیلی اول قرن بیستم ادامه داره، بعد از جنگ بزرگ، بعد از جنگ جهانی اولم در ایتالیا اعتصابات هست و یه خورده سوسیالیسم رشد میکنه و میدونیم نهایتش موسولینی میاد اونجا، رژیم فاشیستی در ایتالیا میاد، که البته این چیز مثبت داره برای سیسیلی که مافیا رو جمع میکنه، مافیا رو یا همونجا میکوبه با خشونت سرکوب میکنه یا میفرستتشون آمریکا، هرچند برن آمریکا در جنگ جهانی دوم برشون میگردونن، بهش میرسیم. ولی نظم میاره، کشاورزی رو مدرن میکنه در سیسیلی، زیر ساختا شروع میکنن توسعه پیدا کردن، جاده ها، سیستم آبیاری، حالا نفعش میگن که بیشتر به طبقات بالا میرسید، ولی آبادی یه چیزی بود که مدت‌ها بود در سیسیلی اصلا اتفاق نیفتاده بود، خیلی عقب بود نسبت به بقیه ایتالیا هم عقب. منتها خب سیستم سیاسی بسته بود همچنان، و یعنی معنیش این بود که اون میراث فرهنگی و میراث زبانی سیسیلی تضعیف می‌شد. اونا اون سیستم موسولینی دنبال ایتالیایی کردن بیشتر بود، اینا هم حالا مقدار مقاومت داشتن. اصلاحات اقتصادی که می آورد عمدتاً کشاورزی بود، در حالی که شمال ایتالیا اقتصادش صنعتی بود و داشت صنعتی تر می شد. تهش اینه که قصه سیسیلی اول قرن بیستم هم خوب نیست، و در نتیجه همون هم هست که شما ادامه مهاجرت های گسترده است. از بعد از اتحاد ایتالیا دارن میرن از سیسیلی، خیلی ها رفتن، بسیاریشون به آمریکا رفتن، و این ادامه داره توی قرن بیستم هم ادامه داره. رد پای اینا رو توی آمریکا دیدیم دیگه، حالا تو فیلم ها و داستان ها و تو فرهنگ آمریکایی، و خیلی از سیسیلی سیسیلیان ها رفتن به آمریکا در جستجوی فرصت های بیشتر یا در فرار از بدبختی، رفتن مثلا بروکلین، رفتن شیکاگو، اینا رو تو فیلم ها دیدیم، تصویر حالا شاید یه خورده هالیوودی و غیر دقیقش، ولی بخشی از داستانه، بخشی از تاریخه. Are you in the mafia?
Am I in the what?
Please, Tony.
Don't give me what I tell you to give me.
All the time.
I'm not a friend of my friends. I didn't burn down your restaurant. I swear on my mother.
Something may have to be done, Livia. About Tony.
I don't know.
To Mr. Mob Boss.
What did you call me? Talk of this old school bullshit about the rules? Well, here's a rule you might remember.
You feel depressed.
What's different between you and me is you're going to hell when you die.
و البته خب اینا در ساختن فرهنگ آمریکا هم نقش داشتن. نیروی کاری بودن که اصلا در ساختن آمریکا هم نقش داشت. بگذاریم. خود جزیره چه خبر بود؟ خود جزیره دوباره داشت مهم میشد. چرا؟ چون دوباره هیولای جنگ داشت در اروپا بیدار میشد. گفتیم از دوره باستان سیسیلی به خاطر موقعیتش مهم بود. الان هم در آستانه جنگ جهانی دوم سیسیلی جای مهمی پیدا کرد در برنامه های نیروی دریایی و نیروی هوایی ایتالیا و بعدم متحدینش یعنی آلمان نازی. از اونجا ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها می‌خواستن که تردد در مدیترانه رو کنترل کنند. سر گذر نشسته بودند دیگه. از اینجا میتونستن دسترسی متفقین رو به شمال آفریقا ببندن. یه چیزی من دیدم توی شهر کوچکی در سیسیلی خیلی جالب بود. توی یه پارکی این زیردریایی رو گذاشته بودن اونجا، چیز عجیبی هم هست. دو تا قواس مثلا باید بشینن روش شلیک کنن سرجنگی رو. یعنی یکیشون واقعا باید بره زامن رو آزاد کنه، سرجنگی رو شلیک کنه بره. و این بنای یاد بود یکی از اون قواسا بود عملاً که مال این شهره بود و در یک حمله‌ای به ناو انگلیسی کشته شده بود در اسکندریه یا حالا جای دیگه هم نوشته بود نزدیک جبل الطارق. کاری والا به خودش و داستانش و اینا ندارم، ولی بر من یه یاداوری خیلی جالبی بود. حیفم میاد اینجا نگم که یه جور شکل رابطه دیگری هم میشه با تاریخ داشت. چون کنار این اومده بود داستان رشادت این سربازو نوشته بود که آره این حمله کرد به ناو انگلیسی و کشته شد، یعنی در اون عملیات موفق نشد. کلن هم یادمونه این جنگیه که توش ایتالیا طرف بازنده است. مال دورانی هم هست که دوران سربلندی ملت ایتالیا نیست به هر حال. کلن هم اینجا سیسیلیه. حالا گفتیم شکاف بین سیسیلی و ایتالیا رو هم یه خورده گفتیم. بعد از همه اینا گذشته اینجا جای توریستیه. بخش قابل توجهی از توریستی که اینجا میاد یا انگلیسیه یا آمریکاییه. یا به هر حال امروز اگر داره به اون جنگ نگاه میکنه خودشو طرف شما نمیبینه. کاری به این که اون جنگ کی کجا بود اینا ندارم، اما امروز آدمی که رفته اون طرف خودشو همدلی باهاش نداره، بیشتر همدلی احتمالاً با طرف مقابل شما که پیروز جنگ شده داره. اما اینا رو انگار جدا از همم میشه دید. من اصلا ذهنم براش راستشو بگم آماده نبود، ولی دیدم که انگار میشه که همه اون گزاره‌ها درست باشه و یاد بوده این سرباز فداکار وطن هم سر جای خودش باشه. این ربطی واقعا به داستان سیسیلی و اینا نداشت، ولی چون تو سیسیلی دیدم فکر کردم اینجا بگم. حالا شما هم اگه نظری داشتید تو کامنت ها بگید، خوشحال میشم که بخونم. از اهمیت سیسیلی میگفتیم در جنگ جهانی دوم. اوجش عملیات معروف هاسکیه که توش حمله کردن متفقین و دیگه سیسیلی رو گرفتن. عملیاتی که فرماندهش آیزنهاوره، اولین جایی که تونستن از ایتالیا بگیرن، در واقع از آلمان و متحدینش بگیرن. مقدمه ای شد این برای شکست دادن ایتالیای موسولینی، برای اینکه مدیترانه رو باز کنن به کشتی های خودشون. بعد از 1941 از اون موقع بسته بود مدیترانه، نمیتونستن رد بشن. ایده این بود که سیسیلی رو بگیریم، هم دریا رو باز کنیم، هم از اینجا شروع کنیم حمله کردن به خاک اصلی ایتالیا، همونطوری که نورمن ها قبلا کرده بودن، همونطوری که عرب ها قبلش کرده بودن. سیسیلی بشه دروازه ورود به ایتالیا. در جنگ جهانی دوم هم ایده همین. بعد ما که اینجا حمله کنیم، آلمان ها مجبورن بیان دفاع کنن، مجبورن بیان به کمک ایتالیا برای دفاع و در نتیجه استعدادشون رو مجبورن یه خورده بیارن اینجا. جبهه غرب ضعیف میشه و همینطور هم شد. حمله های پرتلفات و سنگین و طولانی شد، هم جنگ و هم بمباران و تخریب و پناهگاه. و نهایتا هم وقتی سیسیلی سقوط کرد واقعا زمینه آماده شد برای افتادن موسولینی و پایان رژیم فاشیستی در ایتالیا. و این البته پله مهمی بود برای بالا رفتن فرمانده نیروهای متحد، اون جنرال آمریکایی دوایت آیزنهاور، که حالا بعداً تو این ویدیو تعریف کردیم چی میشه دیگه. با همین رزومه و با محبوبیت حاصل از این پیروزی ها بعداً البته رفت خب عملیات دیده و نورماندی و اینا، و بعدم دیگه با همین رزومه رفت رئیس جمهور محبوب آمریکا شد در دهه 50. سیسیلی رو در جنگ ولی فقط آمریکایی‌ها خراب نکردن. ایتالیا متحد آلمان بود، درست، ولی آلمان ها نمیخواستن که ایتالیا بیفته دست متفقین. برای همین وقتی که دیدن داره میره اونا آمدن حمله کردن. آلمان ها آمدن حالا شروع کردن به بمباران کردن و تلاش کردن که سیسیلی رو بگیرن. یعنی ایتالیا از متحد آلمان حالا تبدیل شد به کشوری در اشغال آلمان، همونطوری که حالا کشورهای دیگه هم، رومانی و بلغارستان هم دقیق نیست اگر اینطوری بگیم، ولی اینطوری شدن تقریبا آخرهای جنگ. اثرش ولی روی سیسیلی خیلی شدید بود. گفتیم سیسیلی از قبلم توسعه نیافته بود و فقر بالا و بیکاری بالا و حالا کلی هم تخریب شده بود. همون کشاورزی هم که داشت به هم ریخته بود، زندگی برای مردم جزیره بدتر شده بود، جامعه سیسیلی دیگه عوض شد، حالا کلی نیروی خارجی آمده توی جزیره توی دوره جنگ. یه گروه دیگه هم آمدن، آمریکایی‌ها معروفه، گفتن مافیایی‌ها رو برگردوندن. اون مافیایی‌ها رو که موسولینی رد کرده بود آمریکایی‌ها برگردوندن که کمکشون کنن. اینا آمریکایی ایتالیایی بودن، محلی بودن، زبون دو زبون بلد بودن، اینجا رو میشناختن، اونجا رو میشناختن. خیلی در این موقعیت به کار آمریکایی‌ها میآمدن دیگه. اونا رو هم آوردن و مشکلاتی که سیسیلی یا ایتالیا با هزار هزینه برون سپاری کرده بود، فرستاده بود، رفته بود، برگشت و مثل قرن‌های دیگه با آمدن اشغالگر جدید خواه نخواه تغییرات فرهنگی اجتماعی هم باهاش اتفاق افتاد و آمد. نیمه دوم قرن بیستم از بعد از جنگ دوره تغییرات عمیقی بود در سیسیلی. هم تلاش برای ساختن زیاد بود، هم تغییرات سیاسی و اقتصادی و مخصوصا اجتماعی. ساختن ایتالیا، بازسازی ایتالیا بعد از جنگ خودش یک داستان جالب، هم اقتصادی هم سیاسی و فرهنگی. ولی سیسیلی هم حالا شبیه ایتالیا، ولی خب هم از یه جای خیلی عقب‌تر شروع میکنن، هم با سرعتی خیلی کمتر پیش میرن. یه چیزایی هم ولی سر جاش میمونه در سیسیلی، که چیزایی که سر جاش میمونه فقط حالا شدتش انگار عوض میشه، یا در واقع میتونیم بگی تقویت میشه تا یه جایی، فقط مافیاست. بعد از جنگ هم در دوره بازسازی تو ساخت و سازها اصلا شد یک بستری برای رونق و رشد مافیا، رفت تو تار و پود سیستم سیاسی سیسیلی، جاشو محکم‌تر کرد تو پروژه های ساخت و ساز. دولت یه مقدار تلاش کرد دست مافیا رو کوتاه کنه، اصلاحات ارضی داشتن، اینا زمین رو بدن به دهقان‌ها، اون بقایای سیستم فئودالی رو به هم بزنن. سیستم جامعه معمولا عوض میشه با تقسیم اراضی، تو ایران هم دیدیم طبقه جدیدی درست میشه. تو سیسیلی هم کما بیش همزمان با ایران داره این اتفاق میفته. در ایتالیای بعد از جنگ جهانی دوم زندگی روستایی سنتی کم کم جاشو میده به زندگی شهری، کم کم توسعه خدمات برای توریست ها، جذابیت تاریخی داره سیسیلی با این همه قصه‌ای که تا حالا گفتیم دیگه باید واضح باشه جذابیت تاریخیش، جذابیت طبیعی داره و کم کم میشه مقصد توریستی خوبی، هرچند همچنان انتخاب گروه بزرگی از مردم مهاجرته، یا به خاره یا به شمال ایتالیا که خب به وضوح وضعش بهتره و توسعه یافته تره و فرصت توش بیشتر. این دهه های آخر قرن بیستم دهه های بی‌ثباتی سیاسی و فساد و البته مبارزه پیوسته با مافیا، مخصوصا دهه 80 و 90. حالا داستان مافیا رو باید یه وقتی جدا بگیم، خیلی عجیبه، خیلی مفصله، ولی تو سیسیلی الان برین عکس کشیش‌هایی رو می‌بینین که اینا رو میگن شهید مبارزه با مافیا بودن، مافیا اینا رو کشتن. کشته شدن بعضی از اینا چون مردم مذهبی هم بودن خیلی کمک کرد به درست شدن شور اجتماعی و خواست عمومی برای مقابله با مافیا. دولت هم مصمم‌تر و قوی‌تر و مؤثرتر از قبل وارد شد و دستگیری‌ها و دادگاه‌ها و بعدش واقعا انگار نفوذ مافیا در ساختار قدرت سیسیلی خیلی کمتر شد. حالا چشما هم یه جور دیگه نگاه میکرد به سیسیلی. اول خودشون شروع کردن جور دیگری دیدن، آرتیستاشون شروع کردن جور دیگری دیدن، نویسنده ها و فیلمسازا و هنرمنده، و یک استقلال مالی نسبی، یک استقلال سیاسی نسبی هم پیدا کرد. حالا استقلال در واقع خود مختاری شاید بهتر باشه، اتونومی. خیلی از تصمیم‌ها رو در سیسیلی میتونن بگیرن. بیشتر و بیشتر رفت تو دل اتحادیه اروپا، این فرصت‌های بیشتری آورد براشون، سرمایه آمد برای پروژه‌های توسعه و زیرساخت و اینا، و سیسیلی رو کم کم آماده تر کرد برای قرن 21. تو قرن 21 هم سیسیلی از اقتصادهای ضعیف ایتالیاست، یه جاهایش خیلی توسعه نیافته تر هم هست. همچنان سیسیلی سرزمین مثل دوران گذشته دور، واقعا زیتون و روغن زیتون و لیمو و شراب و محصولات مهم اینا هستن، و البته گردشگری، توریسم. بخش مهمی از اقتصاد سیسیلی الان توریسم، هم حالا توریسم معمولی هم توریسم لاکچری، لوکس. مبارزه با مافیا هم ادامه داره همچنان، مشکلات سیاسی و اقتصادیش هم، کم آبیش هم، مشکلات اقلیمیش هم، در سالهای اخیر مسئله پناهنده ها هم مهم شده برای بسیاری از کسایی که از شمال آفریقا میخوان غیرقانونی بیان اروپا، از مدیترانه رد میشن، از کجا وارد اروپا میشن؟ از همین سیسیلی که میگیم تهران انزلی با تونس فاصله داره، و همونطوری که در قرنهای گذشته بود دیگه، ما الان داستانی که تعریف کردیم این شنیدنش برامون خیلی نباید عجیب باشه. و این میدونیم مشکلاتی داره و فرصت‌هایی می‌سازه. تو این ویدیو تلاش کردم که یه خورده بگم من خودم تصویرم چطوری از سیسیلی عوض شد. من تصویر مافیا رو داشتم، یه خورده این توسعه نیافتگی رو داشتم، داستان جنگ جهانی دوم هم داشتم، ولی سیسیلی بود و فقر و توسعه نیافتگی و وسپا و مافیا و همینا کمابیش. یه خورده که حالا دقیق‌تر شدم و دیدم و خوندم و اینا، راستش از تاریخ غنی جزیره جا خوردم. تنوع عجیبش هم برام خیلی تازه بود. البته بزرگ هست جزیره، ولی توش هم ساحل‌های فوق‌العاده تمیز و قشنگ هست، هم کثیف‌ترین ساحلایی که میشه تصور کرد و من دیدم اونجا، هم جایی رو دیدم توی سیسیلی که قیمت بیشتر هتل‌های شهرش یه طوری بود که می‌خواستی ببینی یه صفر مثلا زیاد نذاشتن جلوی قیمت اتاق، هم جاهایی بود که خب ارزون بود، واقعا جاهایی بود که برای مسافرهای خیلی زیادی احساس میکردی در اروپا در دسترسه. پالرمو مرکز سیسیلی وارد شهر که میشی با ماشین اصلا انگار شهری کویریه، در حالی که نزدیکش چنین ساحلایی هست، یا کنار همون ساحلی خود قبلتر تاور مینایی هست که از قرن 19 به خاطر آب و هوای مطبوعش شده مقصد توریستی و تفرجگاه اروپایی که دستشون به دهنشون میرسیده و میتونستن سفر کنن. تاریخش هم دیدیم همیشه اون وسط بوده، ولی همیشه انگار در حاشیه قصه بوده، بیشتر تاریخش به دست دیگران رقم خورده، هر کی بگی اینا رو اشغال کرده، از یونانیا و کارتاژا و رومیا و عربا و جرمنها و نورمنهای وایکینگ و اسپانیایی و فرانسویا و بیا جلوتر انگلیس و آمریکا، و از قرن 12 تا حالا 11 بار اشغال شده، تازه از قرن 12 تا حالا، و هیچ وقت هم مال خودش نبوده اصطلاحا. زیبایی که اینجا خلق شده هم البته از ترکیب فرهنگای مختلف و کم ماننده، یه فرهنگایی که برای ما خیلی آشنا هستن اینجا هستن، خیلی آشنا هستن واقعا. یک صحنه هایی من تو بازار محلی پالرمو دیدم که شبیهش رو این طرف دنیا ندیده بودم، از میوه فروش و ماهی فروش و اینایی که داد بزنن، جنس بفروشن، شعر بخونن، موزیک آهن. خیلی برای من خیلی آشنا بود، ولی انتظارش رو اونجا نداشتم. شبیه بازارهایی بود که مثلا شمال ایران بیشتر دیدم و انتظار دارم.
همه زنده، همه تازه، ماهی بخور، ورزش بکن، اردک بخور، پرش بکن، چه ماهی کلورزای پا دسته غیابی دیم، چطور بکشی توی جانم سره.
بونجورنو،
بونجورنو،
questa me l'ha insegnato il nonno, non te lo posso dire ma il nonno è un campione. Le bruschette di Maria, guarda qua, qua, qua.
یکی سناره بسی خوناش رو ماشین دوانه پهلوان منم که جان بی نفس دل به دل کار دارم.
بچه دی پالرمو،
بوشولتو پالرمو، سوریدی که لویت بلا، سوریدی
پهلوان منم که نان گرمه گرمه به خانه برم بزن زنگه یا علی مدر.
Ho voluto con i tudiori, ma se cosa?
Bruschetta di Maria me l'ha insegnato il nonno. Ma questo lo devi pubblicare da YouTube, ok?
YouTube.
Sì.
Zamos.
Guarda che fragoline, che stanno arrivando.
حالا من همه دنیا رو ندیدم، ولی جالب بود برام، خیلی تازه بود برام. یا کاتدرال سیراکیوز، بذار با این ببندم. تو این ویدیو ایشون درباره ساختمان کاتدرال شهر سیراکیوز توضیح میداد، میگفت اینو یونانی ها ساختن، یعنی ستونهاش ستونهای اوریجینال معبد آتن و این شکلیه، به مناسبت پیروزی بر کارتاژ ها اینجا اینو برافراشته کردن، بعد بیزانسی ها اینو تبدیلش کردن به کلیسای مسیحی، بعد عربا اومدن کردنش مسجد، و بعد در قرنهای بعدم نورمن ها و اسپانیایی ها روی تکمیلش نقش داشتن، و زمین لرزه ها و بلایای طبیعی هم هر کدومشون تا جایی که زورشون رسیده تخریبش کرد، و از همه اینها این ساختمون گذشته و پابرجا روی همون ستون ها هست، و این به نظرم هم تمثیل خوبیه برای سیسیلی، هم عکسش جای خوبیه که ویدیوی سیسیلی رو باهاش تمام کنیم.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.